راستی این هوایی تهران که انقدر آلوده است، بخشش رو ما مردم میتونیم درست کنیم؟ میپرسیم چطوری؟ میگن که بخش از کارخانجات دارن برای تامین سوخت خودشون مازوت میسوزونن، در حالی که طبق روال عادی باید گاز مصرف کنن. اما به دلیل مصرف گاز در کشور و آمار بالای مصرف گاز در این روزها، گاز کمتری به بخش صنعتی اختصاص داده میشه و در نتیجه کارخانجات روی آوردن به مصرف مازوت. پس باید طرح‌جویی کنیم تا کارخانجات هم مجبور نباشند از مازوت، این آلوده کننده هوا، استفاده کنند. شرکت های هواپیمایی به تازگی از وزارت بهداشت درخواست کردن که مصوبه فاصله گذاری اجتماعی رو در پروازها لغو کنن. استدلال این شرکت ها اینه که بر اساس آمارهای جهانی از هر 27 نفر تنها یک نفر از مسافران از طریق پروازهای هوایی مبتلا شدن به بیماری کرونا و این آمار زیادی نیست. به هر صورت امیدواریم که وزارت بهداشت سیاستی رو در بحث پروازها ایجاد کنه که هم سلامت مردم تامین بشه، هم یه جوری چرخ اقتصادی کشور بیچرخه. وزیر ورزش و جوانان به تازگی از این گفته که ما تلاش میکنیم تا سال آینده پرسپولیس استقلال وارد بازار سرمایه بشن. حالا اگرم خواستین تلاش نکنین اشکال نداره، چون سال هاست که داره از این تلاش ها صورت میگیره و بی نتیجه بوده. بله دیگه تموم شد. خوشحال کننده دیروز داشتیم با این عنوان که ماهواره پارس 1 پس از انجام موفقیت‌آمیز تمام آزمایش‌های مربوطه به سازمان فضایی ایران تحویل شد. امیدواریم که هر روز بیش از گذشته شاهد پیشرفت دانشمندای ایرانی باشیم که باعث افتخار و سربلندی کشورمون هستن. مدیرعامل شرکت توانیر به تازگی گفتن که خاموش کردن روشنایی‌های غیر ضروری شهر باید با جدیت ادامه پیدا کنه. ایشون اشاره به خاموشی‌های شب‌های برخی از شهرهای بزرگ در این ایام کرونایی داشتن. حالا نظرات در این باره متفاوت. بعضی‌هام از جمله برخی مسئولان ارشد انتظامی کشور گفتن که این موضوع باعث کاهش امنیت شهروندان میشه. سه دقیقه اینجا صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. خدمت شما عرض کنم که کشاورزی در سراسر استان‌های ایران به شکل‌های مختلف و در قالب محصول‌های مختلف در حال گسترشه. امیدواریم که هر روز شاهد رشد کشاورزی در سراسر ایران باشیم. ضمناً اوضاع کشاورزا اونقدر خوب باشه که مجبور نباشن شغلشون رو عوض کنن و یا به شهرها مهاجرت کنن.
از استان‌ها چه خبر؟
خب طبق روال هر روز با آقای امینی در این بخش همراهیم. سلام، صبح شما بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام خانم خواجه نصیر، به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و همراهان همیشگی برنامه صبح وقت فرهنگ. در خدمت شما هستم.
درود بر شما.
بله، از مشهد شروع بکنیم، جایی که پیکر مطهر مرحوم آیت الله محمد تقی مصباح یزدی با حضور مسئولان استانی دیشب در صحن‌سرای حرم مطهر رضوی طواف داده شد و بعد از اقامه نماز جماعت مغرب عشا به حضور تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از خادمان در بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام این مراسم برگزار شد. نوای ملکوتی قرآن کریم و ذکر مصیبت ذاکران و مدحان اهل بیت علیه السلام در این فضای روحانی تنین انداز شد و خادمان با ذکر نام حضرت علی مسرز علیه السلام و ابا عبدالله الحسین علیه السلام پیکر این عالم مجاهد رو گرداگرد روزه منوره طواف دادن. یاد و خاطره آیت الله مصباح یزدی رو باز هم گرامی می‌داریم. اما بریم استان بعدی و استان سیستان و بلوچستان، جایی که یک خبر خوب منتشر شده و اون همینی که نخستین روز بدون فوت بیمار کرونایی در سیستان و بلوچستان به ثبت رسید. این رو رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفته و گفته با وجودی که هنوز همه مردم باید دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بکنن، اما خوشبختانه همکاری مردم روند کاهشی مبتلایان به بیماری کرونا رو در پی داشته و سبب شده که سیستان و بلوچستان حتی یک مورد فوتی هم نداشته باشه. تا الان 1105 نفر از مردم سیستان و بلوچستان متاسفانه بر اثر ابتلا به این بیماری جان خودشون از دست دادن، اما خب خوشبختانه این اولین روز بدون فوتی ثبت شد.
این خبر خوبی. دیروز هم من در بین عناوین خبری آقای امینی به این نکته برخورد کردم که آمار افرادی که از دست دادیم به واسطه بیماری کرونا خیلی کاهش پیدا کرده در برخی از استان‌ها. بعد ببینیم که در واقع مردم اون استان چقدر رعایت کردن دستورالعمل‌ها رو و در واقع این کاهش چه عواملی رو در پشت سر خودش داشته که باعث شده که این آمار کاهش پیدا بکنه که ما هم در واقع رعایت بکنیم. ان شاءالله که روزی شاهد باشیم که در سراسر کشورمون و در سراسر دنیا فردی بر اثر ابتلا به بیماری کرونا از بین نمونه.
ان شاءالله. بریم به استان فارس اگه اجازه بدید. دوره تازه مرمت نقش برجسته‌های ساسانی نقش رستم که در حریم تخت جمشید شهرستان مردشت فارس قرار دارن آغاز شد. خب فارس با بهره‌مندی از 30 نقش برجسته ساسانی بیشترین نقوش و کتیبه‌های صخره‌ای این دوره رو به عنوان خاستگاه دولت ساسانی در خودش جای داده و خب در میان محوطه تاریخی نقش رستم در 10 کیلومتری تخت جمشید بیشترین تعداد نقوش صخره‌ای رو در کشور یکجا در خودش جمع کرده و در حال حاضر هم عملیات مرمت و بازسازیش آغاز شده.
بله.
از اهواز خبری بخونم. مدیر پایگاه میراث فرهنگی ارجان در بهبهان گفته که عملیات تعرض به عرصه محوطه باستانی ارجان که توسط دو شرکت در حال انجام بوده متوقف شده. خبری است که در روزهای گذشته ما شاهد دقت مسئولان میراث فرهنگی گشتگری سنتی دستی تمام کشور بودیم در بخش‌های مختلف که مراقبت کردن از عرصه‌های باستانی و اجازه برخی از فعالیت‌ها را در این عرصه‌ها ندادن. آستارا خبری منتشر شده به نقل از مدیر آموزش پرورش شهرستان آستارا که 17 دستگاه تبلت و تلفن همراه به دانش آموزان نیازمند این شهرستان اهدا شده.
بله.
خبر خوبی است. خیرین حدود 51 میلیون تومان پول جمع کردن و کوتونستان یه سری از دانش آموزایی که امکانات نداشتن بهشون این امکانات رو بدن. علاوه بر اون 200 بسته کیف و لوازم تحریر هم به همت اوقاف امور خیریه سپاه منطقه و اتحادیه انجمن‌های اسلامی به ارزش 17 میلیون تومان در بین دانش آموزان مناطق روستایی عشایری شهرستان آستارا توزیع شده.
بله.
خیلی خوبه اینجوری که بریم پیش بینی فکر کنم تا آخر سال تحصیلی همه دانش آموزا دیگه یه تبلت داشته باشن.
بله.
گرچه این ورش هم باید آسی باشم ببینیم، ولی خب به هر حال این مسئله خوبی است. مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه در لرستان گفته که این مجموعه در کنار خدمات سپاه و بسیج سازندگی لرستان 15000 بسته معیشتی، لوازم تحریر و بسته بهداشتی تدارک دیده و در قالب طرح شهید سلیمانی به یاد سردار دلها در بین مردم استان لرستان توزیع کرده که خب جا داره خدا قوت بگیم همه اونهایی که تو این بخش هم دارن فعالیت میکنن. در کرمانشاه هم به مناسبت شهادت سردار دلها 120 زندانی غیر عمد در کرمانشاه به همت سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه آزاد شدن که باز در واقع تلاشی است برای پیگیری کسانی که واقعا نیازمندن. این 120 زندانی جرم غیر عمد اغلب مالی بودن که توانایی پرداخت جرمشون رو نداشتن و با کمک عزیزانی که در این بخش فعالیت می‌کردن تونستن آزاد بشن و به آغوش خانواده برگردن. اما اجازه بدید حالا که یاد سردار سلیمانی را گرامی داشتیم بریم به استان ایشون، استانی که چون متولد شدن و هنوزم که هنوز مردم این استان عاشقانشون دوست دارن. در کنار همه مراسمی که برگزار شد و اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاد، هنوز هم در کرمان ما شاهد برگزاری مراسم مختلف هستیم. طرح شهید سلیمانی در استان کرمان همچنان مثل سایر استان‌های دیگه در حال برگزاری است و به کمک مردم اومدن. اما در حوزه میراث فرهنگی هم خبری منتشر شده بود و اون هم اینه که ساماندهی محوطه ارگ بم قرار اجرا بشه، که اینو مدیر کل دفتر امور پایگاه‌های ثبت جهانی سازمان میراث فرهنگی کشور گفته که این طرح هم در راستای توسعه گردشگری استان سمنان. این روزها که به هر حال سالگرد سردار شهید سلیمانی هست، خیلی از مردم سفر کردن به کرمان برای زیارت مزار ایشون، ولی فرصت‌های گردشگری کرمان فقط به این محدود نمیشه. بسیار فرصت‌های گردشگری جذاب و دیدنی داره که من ان شاءالله دعوت می‌کنم بعد از ایام کرونا و زمانی که محدودیت سفر تمام شد حتما به کرمان سر بزنید.
خیلی متشکرم آقای امینی، درود بر شما. در این بخش از دیار کریمان گفتین و از مردم خوب کرمان، اجازه بدین که امروز سلام و صبح بخیر ویژه‌ای داشته باشیم به مردم خوب و با صفای استان کرمان. مردم خوب و مهربان کرمان، سیرجان، رفسنجان، بم، جیرفت، زرن، کهنور، شهر بابک، بافت، برسیر، محمد آباد، نجف شهر، ماهان، انبرآباد و همه شهرهای کوچک و بزرگ استان کرمان، صبحتون بخیر.
سه چار پروزی منم نمیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی،
عزیزم ورگلیدی، ورگلیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی،
اگه منم ندیوانی سرنگم حلالم کن شطور دیدی ندیدی، چرا منم نمیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی.
بله کرمانی ها برمه نیمرو به عنوان صبحانه میل میکنن. این غذا ترکیبی از گوشت گوسفندی و تخم مرغ که بیشتر قهوه خانه های محلی اون رو آماده میکنن و یک صبحانگی لذیذه.
مکان از زندگونی ناامیدم، به لطف و مهر تو دارم امیدی، دل ما ناگرون و قفل بسته، ولی تو با خودت داری کلیدی، ولی تو با خودت داری کلیدی.
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی.
یکی از غذاهای معروف کرمانی بزغرمه است، اونجایی که خیلی طرفدار داره تو استان کرمان.
منم آدور و تو برگ درختی، شب تاریکم و صبح سپیدی، گلی و سبزه و چون اسبری چون بهار اومد تو مم از را رسیدی. سه چار پروزی منم نمیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی،
عزیزم ورگلیدی، ورگلیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی،
اگه منم ندیوانی سرنگم حلالم کن شطور دیدی ندیدی، چرا منم نمیدی،
چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی، چرا منم نمیدی.
نه خود پیاز، سیر و گوشت بز بدون استخوان و کشک و زعفران و نعنا و داغ و نمک و فلفل و زردچوبه از مواد اولیه بزقورمه است. خانمایی که تو خونه این برای این نهار دست به کار شین، امروز بزقورمه درست کنی. صبحتون بخیر و ایام به کام. بریم به سراغ همکار خوب گزارشگرم خانم نجفی، بشنوید لطفا.
نگاه فرهنگ.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه صبح به وقت فرهنگ. امیدوارم که صبح خوبی را آغاز کرده باشید، صبحی تو با سلامتی و شادکامی. دوستان عزیز، شما در خرید محصولات کشاورزی چقدر به فرهنگ سلامت این محصولات توجه میکنید؟ همراه ما باشید تا نظرات هموطنان عزیز به خصوص کشاورزان رو تقدیم حضورتون کنیم.
سلامت محصولات کشاورزی خیلی برای من مهمه، به خاطر اینی که اساس سلامت بدن انسان روی سلامت تغذیه هستش. از این جهت سعی میکنم همیشه چیزایی که میخرم از نظر به اصطلاح مواد شیمیایی که به کار رفته، آبی که مصرف شده براش و اون نکات سلامتی که لازمه برای محصولات رعایت شده باشه.
ما تو روستای متین‌آباد زندگی میکنیم، محصولات کشاورزی همه چیز خودمون داریم، محصولات ما ارگانیک مثل سبزیجات، سیفیجات، طالبی، هویج، گوجه بادنجون، فلفل. ما از محصولات ارگانیک چه برای خودمون چه برای مصرف دوستانمون استفاده میکنیم که خدای نکرده ضرر زیانی به بدنمون نرسانیم، بدنمون سالم باشه، سم وارد بدنمون نکنیم.
عمده محصولات ما سفیجات است، مثل خیار، هویج، چغندر، شلغم، طالبی. ما تمام محصولاتمون ارگانیک است، بخاطر اینکه ما به فکر سلامتی همدیگر هستیم، به فکر سلامتی مردم ایران خودمون هستیم که محصولاتمون به بیرون میبریم و به فروش میرسونیم.
تا حدودی به سلامت محصولات کشاورزی دقت میشه، اما امروزه با توجه به گسترش کشاورزی به صورت مکانیزه و انقلاب‌های صنعتی که اتفاق افتاده، کمتر به این هم توجه میشه و این هم باعث به وجود آمدن مشکلات غذایی در نسل جوان و افرادی که در جامعه هستن و دارن زندگی میکنن شده. ولی باشگیری و فرهنگ سازی در این زمینه میشه و کارهایی که رو انجام داد که افراد به سمت استفاده از غذاهای سالم پیش برن و شرایط رو مطلوب تر بکنن.
سلامت محصولات کشاورزی برمیگرده به سلامت جسم و بدن ما. هرچقدر این محصولات کیفیت بالاتری داشته باشن، از نظر سلامت قوی تر باشن، برای بدن ما هم خیلی بهتره. این محصولات از توی زمینای کشاورزی یا فعالیتی که کشاورز برای زمینش در نظر گرفته صورت میگیره. میتونه محصولات تراریخته باشه که هنوز مشخص نشده برای سلامت بدن خوب هستن یا نیستن، ولی ما داریم اونا رو چند سال مصرف میکنیم. باید دقت خیلی زیادی داشته باشیم روی خوراکی که مصرف میکنیم، چون میتونه اتفاقات ناجوری برای بدنمون بیفته.
بله، همونطور که در بخش گزارشی هم شنیدین، از شما میپرسیم که چقدر در خرید محصولات کشاورزی به سلامت محصول توجه میکنین. لطفا بیشتر در این باره با ما گفتگو کنین. ۳۵۵۸ شماره پیامک ماست، 220-485-220-58-800 هم دو شماره تلفن ماست. بعد از شنیدن خبرها در ساعت 7 صبح، باز هم با ادامه برنامه صبح به وقت فرهنگ همراه لحظه های شما این صبحتون به خیر و نیکی.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. نخستین بخش خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را من سهراب دهخان به آگاهیتان می‌رسانم. همه آثار راهیافته به جشنواره فیلم کوتاه تهران به دبیرخانه جشنواره فیلم فجر ارسال و در بخش مسابقه جشنواره فجر شرکت می‌کنند. سید صادق موسوی دبیر 37 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به همکارم خالدیان گفت این تصمیم به دلیل تعطیلی سینماها و مخالفت فیلمسازان با نمایش آنلاین فیلم‌های کوتاه گرفته شده است.
هر ساله جشنواره فیلم فجر در بخش فیلم کوتاه میزبانی میکرد و میپذیرفت آثاری رو که در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در هر یک از بخش‌های جشنواره نامزد شد. ولی با توجه به اینکه تا امروز جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در بخش نمایش فیلم‌هاش به دلیل تعطیلی سینماها امکان برگزاری نداشته، لذات مکاتبه‌ای که با جشنواره فجر شده، تمام آثار داستانی راهیافته به این جشنواره که مطابق آیین‌نامه جشنواره فجر بوده، همه اون آثار به دبیرخانه فیلم فجر ارسال شده تا هیئت انتخاب فجر اون فیلم ها رو ببینن و انشالله بخش فیلم کوتاه جشنواره فجر رو شکل بده. ما اگر که شاهد بازگشایی سینماها باشیم انشالله تا پایان دی ماه که خب جشنواره هم به شکل فیزیکی و هم به شکل آنلاین برگزار شده، دست کم نیمی از آثار اجازه پخش آنلاینشون رو ما نرسید. ولی اگر که به هر دلیلی شرایط اینگونه بود و سینماها فعالیتشون رو آغاز نکردن، نهایتاً در هفته اول اسفند ما کل جشنواره رو مطلقاً به شکل آنلاین برگزار خواهیم کرد و البته صرفاً اون دسته از آثاری که اجازه اکران آنلاینشون رو داریم به اضافه آثار خارجی که اجازه همهشون رو داریم پخش خواهیم کرد. اون دسته از فیلمسازانی که این اجازه رو به ما ندادن فقط فیلمهاشون رو جهت داوری به داوران محترم تقدیم می‌کنیم.
بستر پخش آنلاین فیلم‌ها کجا خواهد بود؟
از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنیم، مثل جشنواره‌های اخیری که ملاحظه کردید، جشنواره حقیقت، جشنواره فیلم کودک، از پلتفرم‌های داخلی برای پخش فیلم‌های کوتاه جشنواره استفاده می‌کنیم.
نامزدهای 5 بخش پویانمایی، نقد، مقالات و پژوهش سینمایی، حافظه ملی، جنگ نر و جبهه فرهنگی و داستانی جشنواره مردمی فیلم عمار معرفی شدند. با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا تا 19 دی، آثار منتخب جشنواره از طریق سایت اماریار به نشانی اماریار.ir به نمایش درمی‌آیند. تماشای این آثار که به مدت 24 ساعت در سایت نمایش داده می‌شود بدون هزینه حق اشتراک و رایگان است و اینترنت مصرفی هم برای مخاطبان نیم‌بها حساب می‌شود. دومین مرحله ثبت نام درخواست تسهیلات کارابخش فرهنگ آغاز شد. مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت در این مرحله صرفاً ثبت درخواست‌ها انجام می‌شود و پس از بررسی پرونده متقاضیان در کارگروهی ویژه آنها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تکمیل مدارک و دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند. علیرضا اسماعیلی با اشاره به اینکه نرخ سود این تسهیلات 12% است گفت اهالی قلم، نویسندگان و شاعرانی که دارای کارت اهل قلم خانه کتاب هستند، ناشران، کتاب فروشان، چاپخانه داران، آژانس‌های ادبی، وارد کنندگان کتاب و استارتاپ‌های حوزه کتاب مشمول این مرحله از تسهیلات هستند. متقاضیان دریافت تسهیلات برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند تا فردا به نشانی الکترونیکی سامانه کارا مراجعه کنند. مهلت نامنویسی ناشران برای شرکت در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا 17 دی تمدید شد. آیه سفری، معاون فرهنگ خانه کتاب:
اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از تاریخ 1 تا 6 بهمن ماه سال جاری برگزار میشه. با توجه به اینکه قرار بود که یک طرح حمایتی در خصوص ناشرین داشته باشیم، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برگزاری اولین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اقدام کرد و بر این اساس ثبت نام نمایشگاه از 10 تا 14 برای حضور ناشرین آغاز شده. تا الان که 950 ناشر ثبت نام کردن در این نمایشگاه. هماهنگی که ستاد نمایشگاه با مجموعه صنف نش و دستاندرکاران نمایشگاه داشتن، به جهت مشارکت بیشتر ناشرین زمان ثبت نام نمایشگاه تا 17 دی ماه تمدید شده و ناشرین عزیز میتونن تا ساعت 23 روز 17 دی ماه ثبت نام خودشون رو قطعی بکنن. با توجه به این که این طرح یک طرح حمایتی هست برای ناشرین، در نظر گرفته شده برای اهالی قلم، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و طلاب اونهای یارانه‌ای اختصاص پیدا بکنه که انشالله از 18 دی ماه ثبت نام عزیزان دانشجو، از 18 دی ماه ثبت نام شروع میشه برای اخذ یارانه خرید کتاب. همینطور برنامه‌های مختلفی رو پیش‌بینی کردیم در فضای مجازی، رویدادهایی که جنبه فرهنگی داره، نشست‌ها و برنامه‌های مختلفی در سامانه پیش‌بینی شده. همه این فعالیت‌ها بر روی سامانه kitab.ir، یعنی حتی ثبت نام ناشرین، ثبت نام برای یارانه در این سامانه پیش‌بینی شده و میتونن از طریق این سامانه وارد نمایشگاه بشن.
پیش از این مهلت ثبت نام در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا پایان امروز 14 دی ماه بود. کتاب از چیزی نمی‌ترسیدم، زندگی‌نامه خودنوشت حاج قاسم، امروز با حضور شخصیت‌های کشوری و لشکری و اصحاب رسانه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما رونمایی می‌شود. این کتاب که مزین به یادداشت رهبر معظم انقلاب شده است، نخستین اثر چاپ شده توسط انتشارات مکتب حاج قاسم محسوب می شود و شامل دست‌نوشته‌های شخصی شهید سلیمانی از دوران کودکی و زندگی در روستای قنات ملک کرمان تا میانه مبارزات انقلابی در سال 57 است. کتاب 40 روز پس از حاج قاسم نوشته اسماعیل رمضانی نیز امروز با حضور علی ربیعی سخنگوی درست در باغ کتاب تهران رونمایی می شود. 40 روز پس از حاج قاسم نخستین کتاب درباره وقایع نگاری 40 روز پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی است که در 286 صفحه نوشته شده و روایت اتفاقات و رویدادهای 40 روز پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را در بر می‌گیرد. این کتاب در 3 فصل سرداری که سرباز شد، آه از غمی که تازه شود با غمی دیگر و قاسم هنوز زنده است به روایت آن روزهای پرتب و تاب می‌پردازد. و داوران داخلی و خارجی مسابقه بین‌المللی پوستر، کارتون و کاریکاتور فلسطین تنها نیست معرفی شدند. داورانی از ایتالیا، لهستان، مالزی و برزیل داوری بخش خارجی این مسابقه را بر عهده دارند. محمد خزائی، مسعود ضیایی، عباس ناصری، سعید صادقی و سید مسعود شجاعی طباطبایی هم داوری بخش ایرانی این مسابقه هستند. داوری این مسابقه از 3 شنبه 16 دی به شکل حضوری برای داوران ایرانی و به شکل برخاست برای داوران خارجی در حوزه هنری انجام می شود. سپاس از همراهیتان و روز شما بخیر.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
جوین تازه، حالا بیسکویت ماسالا با کیفیت بالا، داره طعم علا، دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین ماسالا، حالا بیسکویت باحالا، با ترکیب ماسالا انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا بابا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.